نفت ایران رو تضمین کنه؟
این کلمه تضمین بسیار مبهمه، چرا که برای یه دولت دیگه نمیتونه فروش نفت از سوی دولت دیگه رو تضمین بکنه. امریکا دولتش نمیتونه تضمین فروش شرکت‌های خودش رو به اصطلاح به اجرا بذاره، چه برسه به کشورهای دیگه یا شرکت‌هایی که در کشورهای دیگه مستقر هستن. البته میشه حد زد که شاید منظور اینجا اون تعلیق تحریم ها برای مدت معینی است که این البته از طرف امریکا امکان پذیره، ولی باید توجه داشت که با توجه به موانعی که در چارچوب اقتصاد ایران وجود داره، از جمله تنش های داخلی بیرونی و ریسک بالا، حتی اون تعلیق ها نمیتونه کمک زیادی بکنه به ایران برای اینکه بتونه نفتش رو صادر بکنه. و البته ما موانع دیگه ای هم داریم، مثل فرضاً اینکه ظرفیت صادرات ایران هم در این مدت به علت کاهش سرمایه گذاری ها و فرسوده شدن چاه‌های نفتی کم یا زیاد ظرفیت کامل ندارن و حاکمیت بنابراین با دشواری های بسیار بیش از تحریم ها روبروس.
آیا ایران میتونه که به این سرعت مجدداً به بازار جهانی نفت وارد بشه و به سرعت نفت خودش رو با این حجم به فروش برسونه؟
اگر از تجربه لغو تحریم گذشته ما بهره ببریم، در اونجا می‌بینیم که بین 3 تا 5 ماه طول کشید که دوباره اقتصاد ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه. ما تا اون موقع هنوز این مشکلات جدید وجود نداشت، به این معنا که با توجه به اینکه خریداران نفت ایران در مدت طولانی فروشندگان بسیاری پیدا کردند و افزون بر این فروشندگان از ثبات و امنیت بیشتری برخوردارن، تردید وجود داره که اونها بیان فوری اون به اصطلاح شبکه قبلی خودشون رو، شبکه تأمین نفت خام خودشون رو باش خداحافظی بکنن و بیان به یک شرایطی رو در واقع انتخاب بکنن که این شرایط با ریسک بالا، ناامنی و حتی محدودیت ظرفیت روبروست. از این گذشته اون زمان ما مشکل FATF رو نداشتیم، به این معنی که حالا گیرم تحریم ها تعلیق بشه، خب برای پرداخت ها و دریافت های پول نفت حاکمیت به چه ابزاری متوسط میشه و این یکی از متغیرهایی است که خریداران نفت ایران بهش توجه دارن. افزون بر این ما مشکل ظرفیت صادراتی داریم و این هم یکی از محدودیت هاست، بنابراین تردید وجود داره که ایران بتونه به سرعت نفت خودش رو روانه بازارهای بین‌المللی نفت خام بکنه.
و آقای علوی، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مهم باشه، به فرض فروش نفت ایران در بازارها، تأثیر فوری کوتاه و بلند مدت اون بر اقتصاد ایران و معیشت شهروندان چه خواهد بود؟
باید گیرم که این موانع برطرف بشه، یعنی ظرفیت صادرات نفت ایران به سرعت بالا بره که این البته در معرض تردیده، مسئله نظام بانکی بین المللی FATF حل بشه، اون لیست سیاهی که بانک‌های ایرانی در اون هستن و بدون اون نمیتونه این پول نفت وصول بشه یا دچار دشواری‌های زیادی است. به همین دلیل هم بوده که حاکمیت ایران متوسل شده به اینکه فرضاً نفت قاچاق بفرسته و پول نقد بگیره یا شیوه های دیگه ای رو انتخاب بکنه. حالا اینا منتفی شد، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع باید دید که به اصطلاح اولویت حاکمیت چیه. اولویت حاکمیت بر اساس بودجه ای که هست و بر اساس اون نگاه استراتژیک حاکمیت رفاه عمومی نیست، بلکه دادن رانت به نهادهایی است مثل صدا و سیما، سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و سیاسی دیگه. بنابراین به نظر نمیرسه که رفاه عمومی و ایجاد سرمایه گذاری برای اشتغال اولویت حاکمیت باشه. بله. در نتیجه نمیشه انتظار داشت که به طور فوری این پولها اولا وصول بشه در چارچوب حاکمیت، دو اینکه سرمایه گذاری بشه، سه اینکه تبدیل بشه به رفاه عمومی. و البته با توجه به کسری بودجه دولت و با توجه به نگاه حاکمیت باید توجه داشت که مسائل دیگه و البته فرضاً تنش در منطقه بیشتر در اولویت دولت هست تا مسئله رفاه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان، از اینکه با ما همراه بودید. جامعه جهانی بهایی گزارش‌های مربوط به آموزه‌های این آیین در برخی مهد کودک‌ها در ایران را صحنه‌سازی و ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید جمهوری اسلامی خوانده است. گفتگو می‌کنیم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهایی در لندن. خانم ثابتی، ماجرای بازداشت مربیان پیش‌دبستانی، ورود ماموران امنیتی به یک مهد کودک، توزیع کتاب‌ها و جزوه‌های بهایی و سپس تهیه ویدئو و پخش گزارش هست.
مرسی از دعوتتون در این برنامه. بله، این متاسفانه این چند هفته اخیر بسیار برای بهائیان ایران یک شرایط بسیار سختی بوده. از 3 ژوئیه شروع کردن به دستگیری تعدادی از بهائیان، تخریب خانه ها و املاکشون، ولی در همون 31 دیده شده که رفتن در یکی از این مراکز آموزشی مهد کودک ها و معلم ها رو در بینشون یک جزوه های باهایی توضیح کردن و به اونها دستور دادن که بیان جلوی دوربین ها خب و بگن که اینها رو باهایی آوردن و گفتن که در اینجا درس بدید یا توضیح کردن. اینها در حقیقت در امتداد عملیات دولت جمهوری اسلامی هستش که بخوان در دادگاه ها سندهای جعلی و سندهای اصلا نامنسجم به دادگاه ارائه بدن که بتونن جرم باهایی‌ها رو سنگین تر بکنن و حکم سنگین تری به اونها بدن. و صحبتشون این هستش که باهایان حالا دارن در مراکز آموزشی نفوذ میکنن، در صورتی که اینها رو ما رد میکنیم. این جرم هایی که به باهایی میبندن که تازه جرمی هم در حقیقت نیست، ولی خب این صحنه سازی ها و این متاسفانه فیلم هایی که درست کردن برای این هستش که فشار رو برای جامعه باهایی بیشتر بکنن و در حقیقت برعکس است. برای اینکه دولت ایران سعی داره طبق مدارکی که اکچولی ما ارائه دادیم سعی داره که بچه های باهایی، یعنی کودکان باهایی رو در مدرسه ها به دین اسلام جذب بکنه.
و یک نکته دیگه خانم ثابتی، تایید حکم مصادره املاک شماری از باهایان در سمنان هست. پس از مازندران نوبت به سمنان رسیده. در تمامی این سالها هم مصادره املاک باهایان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این آیین بوده. چه اقداماتی انجام داده حاکمیت جمهوری اسلامی برای فشار و سرکوب باهایان در سمنان؟
بله، اینطور که به نظر میرسه در حقیقت مامورین و مامورین دولت و به خصوص مامورین محلی در سمنان میخوان مصادره اموال باهایان رو یه جوری قانونی نشون بدن و در حقیقت تمامی اموالی که مصادره میکنن میره به ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای هستش و در حقیقت اینها این رو ما باید در یک تصویر بزرگتری ببینیم، به خصوص که جدیدن دیدیم که زمین‌های روستاییان در ایول و روشنکوه و دیگر مناطق ایران رو مصادره کردن. از همین در موارد قانونی که واقعا تحریف قانون هست میخوان استفاده کنن، ماده 49 که همونطور که دیدیم وکیل اونها و تمام وکلای اونها توضیح دادن که این اسنادی رو که رو کردن در حقیقت قانونی نیست و از اونها نمیشه استفاده کرد و فقط برای توجیه چپاول و غارت باهایان هست و متاسفانه باهایان سمنان یک سهم بزرگی از این چپاول غارت در مدت‌ها در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی ایران داشتند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم پدیده ثابتی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائیان در لندن.
خیلی ممنون، مرسی.
سخنگوی وزارت علوم و فناوری ایران میگوید که سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در کنکور وجود ندارد. گفته های علی شمسی‌پور در پی اعتراض به تعداد زیاد سهمیه ها در کنکور است که هفته پیش همزمان با مهلت انتخاب رشته داوطلبان مطرح شد. همزمان یک عضو کمیسیون آموزش مجلس هم سهمیه بندی در انتخاب رشته های دانشگاه را ناعادلانه خوانده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تجمع اعتراضی هفته پیش داوطلبان کنکور، اعتراض به مصوبه اخیر کنکور با شعار عدالت آموزش.
عدالت آموزشی حق مسلم ماست.
عدالتی که بیش از همه در سایه سهمیه بندی های کنکور قرار گرفته. حدود 26 نوع سهمیه برای ورود به دانشگاه ها وجود دارد. ده ها سهمیه و منطقه بندی سگانه در انتخاب رشته باعث شده که صدای بعضی از مسئولان هم در بیاید. مراد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفته امسال پیشبینی شده با رتبه 120 هزار هم در بعضی از سهمیه ها قبولی پزشکی داشته باشیم. این سهمیه ها عادلانه نیست و آسیب های بسیاری دارد. محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم، اما درباره سهمیه ها گفته
هر سهمیه ای نه، ولی با برخی از سهمیه ها بله، من کاملا موافق هستم.
تعداد سهمیه‌ها به قدر زیاد شده که داوطلبان مدارس عادی و دولتی شهرهای بزرگ کمترین امکان قبولی در رشته‌های ممتاز دانشگاه سراسری را دارند. به عبارتی برای ورود به رشته مورد نظرتان یا باید حسابی خرج کنید و در مدارس خاص تحصیل کنید یا از امتیاز سهمیه بندی استفاده کنید. رسانه‌های داخلی از وجود سهمیه مخفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای رشته‌های علوم پزشکی خبر دادند. یعنی فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند از این امتیاز استفاده کنند. اما علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، گفته این سهمیه وجود ندارد و فقط برای انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاه مورد نظرشان می توانند از 10% سهمیه انتقال استفاده کنند. البته برای ایثارگران هم سهمیه انتقال وجود دارد. با وجود تمام این انتقادها، وزیر علوم موافق سهمیه خانواده ایثارگران برای ورود به دانشگاه است.
عزیزی که میره برای دفاع از کیان و ناموس کشور ما، میره جان عزیزش رو در طبق اخلاص میذاره و از کیان و ناموس کشور ما دفاع میکنه، بعد فرزند این عزیز در اون شرایط خاص میخواد درس بخونه، رشد بکنه، بالاخره این شرایط شرایط نرمالی نیست، شرایط عادی ببخشید به جای نرمال، شرایط عادی نیست، نرمال رو نادیده بگیرین، شرایط عادی نیست. در نتیجه بحث عدالتی که میگیم، آیا عدالت شرایط خانوادگی برای اون با یه فردی که هم پدر داره هم مادر داره، هم پدر بالا از نعمت پدر برخورداره هم از نعمت مادر برخورداره، آیا این اونجا شرایط عدالت وجود داره؟ کسی که رفته به خاطر ناموس و کیان و دین و میهن ما جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشته.
اما هیچ کدام از مسئولان توضیح ندادن 34 سال پس از پایان جنگ منظور از سهمیه ایثارگران و خانواده آنها چیست. عضو کمیسیون آموزش مجلس نتایج کنکور امسال را دور شدن بیشتر از عدالت آموزشی دانسته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری توسط کمیسیون فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی خبر داده و گفته که این طرح برای فعالیت در رسانه‌های ایران چارچوب قانونی تعیین می‌کند. گفتگو می‌کنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، وزیر ارشاد مدعی شده که این لایحه تضمین کننده استقلال کامل حوزه خبر و رسانه در ایران خواهد بود. چقدر خوشبین هستین با توجه به وضعیت آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی و اینکه اصلاً به طور کلی تعیین چارچوب قانونی برای فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران در عمل به چه معناست؟
خب این استقلالی که ادعا میشه مشابه دیگر ادعاهای جمهوری اسلامی هستش که مردم ایران در داخل کشور کاملا آزاد هستن و حرفه‌های مختلف هم استقلال عمل دارن که کاملا امر معکوسی هست. یعنی اینها مفاهیم رو از درون تهی میکنن و ضد هر چیز رو به جای اون می نشونن. جمهوری اسلامی از بعد به تشکیلش تا به امروز حداقل بخش مسلط قدرت، نهاد ولایت فقیه، پذیرای استقلال هیچ بخشی از جامعه نبوده و همیشه اینگونه توجیه کردن در یک نظام اسلامی که و به زعم اونها داناترین و صالحترین مردم ایران در رأس قدرت هست، استقلال از این حکومت بی‌معناست و همه باید به نوعی در خدمت سیاست‌های اونجا و نظرات اونجا باشن. و به لحاظ عملی و سیاسی هم این رو دیدیم. یکی از حوزه‌هایی که از ابتدا تا به امروز و حال حکومت باش درگیر بوده و تا فردا نشه پیدا کرده، روزنامه‌نگاران بودن که در به حال به اصطلاح معروف اون مرغی بودن که در عزا و عروسی سر بریده شدن. خب ما در دوران اصلاحات تلاش‌های دیگری انجام شد برای اینکه انجام صنفی دولت مستقلش رو پیدا بکنه و دولتی هم پیدا کرده بود و یک سامانی هم به حال به دست آورده بود، اما در بعد دولت محمود احمدی نژاد شاهد بودیم که به حال برخورد شد. در دوران دولت حسن روحانی هم نتونستن و باز موازی‌کاری رو کردن. الان دولت رئیسی با ویژگی‌های این دولت و مجلس 13 خب مجلس 12 کاملا روشن هستش که اینها اومدن محدودیت‌های بیشتری رو به شکل نهادینه و سیستماتیک اعمال بکنن، چون در سایه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که ایجاد شدن، اینها باعث شدن که الان به لحاظ کمی شمار کسانی که خودشون رو روزنامه نگار میدونن افزایش زیادی پیدا بکنه و به تبع کار برای نیروهای امنیتی در شناسایی مهار اونها در چارچوب مد نظر حکومت هم سخت‌تر شده. به نظر میرسه که در تلاش هستن که این مشکل خودشون رو حل بکنن و در اصل معناش وابسته کردن بیشتر اون رسانه‌هایی هستن که میخوان در حوزه‌های رسمی و نیمه رسمی فعالیت کنن.
و یک نکته دیگه آقای افشاری، مرتبط با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران، بحث اعطای اینترنت رایگان به خبرنگاران هست. یک فرمی هم برخی خبرنگاران در فضای مجازی منتشر کردن و مدعی شدن که فرم تقاضای این مسئله هست و اطلاعاتی باید از سوی خبرنگاران تکمیل بشه، از جمله سابقه بازداشت تا سفر خارجی و همچنین لزوم درج نام بستگانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنن. آیا به نظرتون این صرفاً یک هدیه است به مناسبت روز خبرنگار، یا یک پروژه امنیتی و اطلاعاتی؟
فرمی که درخواست شده خیلی شباهت داره با فرم‌هایی که معمولاً در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پرسیده میشن. کسانی اگر بخوام برن استعلامی بگیرن یا حتی در بازجویی‌ها فرم مشابهی رو میگذارن که از فرد میخوان تمامی سفرهای خارجیش رو بنویسه، ارتباطی که با اتباع خارجی داشته و غیره. اما به نظر من خب اون بچه امنیتیش که پررنگ هست، اصلا به حال یک چیز عجیبی هست که چنین فرمی رو برای یک اینترنت رایگان بخوان به خبرنگاران بدن. اما به نظر من با توجه بحثی قبلا کردم که الان شمار خبرنگاران خیلی زیاد هست و شاید نهادهای امنیتی اون اشراف کامل رو ندارن، اینها این اینترنت رایگان رو به همه روزنامه‌نگاران نمیخوان بدن، بلکه در رویکردی تبعیض آمیز میخوان بدن به کسانی که خودی نظام به خصوص دولت رئیسی تلقی میشن. حتی شاید روزنامه‌نگاران گرایش‌های اصلاح طلبانه دارن یا اعتداری دارن، اونها رو هم محروم بکنن. و باز ما در دولت رئیسی شاهد چرخشی به دهه 60 هستیم به این معنای قبل از دوران اصلاحات که معمولا امتیازاتی از این دست به شکل عام داده نمی‌شد به نیروهای حزب‌اللهی به زعم اونها انقلابی متحد به نظام داده می‌شد. و این هم یکی از به هر حال پیامدهای منفی حکمرانی جمهوری اسلامی که البته در دوره‌های قبل هم به درجاتی بوده، این بوده که خدمات عمومی رو هم اینا به جای اینکه یک عمدی باشه که
البته آقای افشاری ممکن هستش که حاکمیت بیمیل هم نباشه به همه خبرنگاران بده و به نوعی کنترل رو اعمال بکنه بر اونها از طریق این اینترنت.
خب اگر اون به اصطلاح اطلاعات امنیتی اگر اون نگاه باشه تاکید میشه آره، ولی به نظر ممکن هم هست که بهانه جویی بکنن در آخر پاسخ‌ها و اون اینترنت رایگان رو به اون خبرنگارانی که به نوعی خطوط قرمز رو رعایت نکردن ندن. من این بچا تبعیض آمیز رو هم اشاره میکنم، چون اگر میخوان بدن بهتر به هر کسی که کارت خبرنگاری داره یا در عرف به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار شناخته میشه باید برخوردار بشه دیگه. فرم دادن معنا نداره، یعنی اینها دارن اینها رو تبدیل به امتیاز برای خواص میکنن، نه برای عامه کسانی که در یک حرفه دارن فعالیت.
سپاسگزارم از شما علی افشاری. در روزهای گذشته قطع برق و بحران بی‌آبی در هوای گرم تابستان در شماری از استان‌های ایران شرایط زندگی را دشوار کرده است. با این حال علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات آب ندارد. کمبود آب در برخی از شهرها موجب تجمعات اعتراضی شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
زنگ‌های خطر هر سال بیشتر به صدا در می‌آیند.
وضعیت آب بعد 11 روز.
خشکسالی و آلودگی آب امسال حتی گریبان مردم در استان‌های پر آب را هم گرفت. برخی محله‌های شهر کرد 12 روز است که یا آب شرب ندارند و یا اگر هم هست کم فشار. گرمای تابستان شرایط را برای این شهروندان طاقت فرسا کرده.
تا فردا به ما فحش بدید حق دارید.
از این مقامات مانند محسن حسین میرزایی معاون استاندار چهارمحال بختیاری جز معذرت خواهی راهکاری عملی برای حل کم آبی ارائه نمیدهند.
کارگران شما مردم، کارگران شما مردم،
آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده در برخی از شهرها مانند شهر کرد دلیل فشار کم آب به سیلاب‌های چند هفته پیش برمی‌گردد. در اثر سیلاب‌ها چشمه کوهرنگ به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهر کرد گل‌آلود شده و غلظت رسوبات در آب این چشمه افزایش یافته و در عملکرد تصفیه خانه‌ها اختلال ایجاد کرده.
به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در شاخه‌ها هست کلاً این وضعیتی که در رابطه با سیل پیش میاد و از طرف دیگر هم به دلیل اینکه تصفیه خونه‌ها استاندارد نیستن، یعنی بر اساس یک جمعیتی که در اون منطقه هست و اون شرایطی که ما داریم و میزان بروز بودن ادواتی که به کار گرفته میشه متاسفانه اینجوری نیست و ببینیم که اختلال هست در رابطه با آب و در بسیاری از شهرها آبها به شدت آلوده هستند.
روز شنبه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو از همدان یکی دیگر از شهرهایی که با کمابی دست و پنجه نرم میکنند دیدن کرد. آقای مهرابیان گفت که قرار نیست ایران برای حل کم آبی آب وارد کند و مانند مقامات دولت‌های قبلی وعده داد که 12 کیلومتر از لوله گذاری باقی مانده از پروژه تالوار را تکمیل کند.
الان بخشی از آب همدان از محل سد اکباتان تأمین میشه که به خاطر کاهش بارش ها خب وضعیت این سد بسیار نگران کننده هستش. دبی خروجیش دبی بسیار کمی هست. بخشی از آب از محل چاخ ها داره تأمین میشه که خب ما با تلاش آقای استاندار و همکاران و پشتیبانی نمایندگان محترم تلاش کردیم که آب در واقع این چاخ ها رو افزایش بدیم.
راهکاری که در 4 دهه گذشته در بسیاری از استان ها سفره های آب زیرزمینی را خشک کرده و فرونش است به همراه داشته. در سالهای گذشته رسانه‌های داخل ایران از شناسایی 10,000 چاه‌های غیر مجاز برای کشاورزی خبر دادند.
باید بگم خدمتتون که خیلی خوبم میدونن ما مراکز مطالعاتی بسیار خوبی در ایران داریم. همین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی رو تهیه می‌کنه بسیار عالی هست کاهن. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری داریم که گزارش های عالی تهیه می کنند. مرکز مطالعات استراتژیک مجموعه تشخیص مصلحت نظام رو داریم که گزارش خوب تهیه می کنند. دانشگاه ها به شدت دارن کار می کنند و مقالات بسیار خوبی منتشر میشه. همه اینها هست ولی مسئله اینجاست که عمل نمیشه به دلیل اینکه تضاد منافع وجود داره برای باندهای مافیایی که در قدرت هستند.
بیش از 80% وسعت ایران در منطقه فراخشک، خشک و نیمه خشک قرار دارد. 75% از کل بارندگی در این کشور تنها در 25% از ایران رخ می‌دهد. با این حال بسیاری از کارشناسان ریشه بحران کم‌آبی را سوء مدیریت می‌دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اظهار نظر غیر منتظره آغاز مذاکرات دیپلماتیک با دولت بشار اسد در سوریه را بعید ندانست. او تاکید کرد که هدف ترکیه شکست نظام اسد در سوریه نیست. این سخنان چند روز پس از آن مطرح می شود که مقام های آنکارا از ضرورت آشتی میان دولت سوریه و مخالفانش سخن گفتند. این تغییر در سیاست آنکارا خشم اپوزیسیون سوریه را برانگیخته و باعث نگرانی کردهای این کشور شده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
حمله خمپاره‌ای به بازار مرکزی شهر الباب در شمال سوریه از منطقی که در کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه قرار دارد. حمله ای که دست کم 10 کشته و بیش از 30 زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت.
توی بازار بودیم، یک دفعه ساعت 11 خمپاره‌ها روی سرمون باریدن. برادرم و دو تا از پسر عموهام زخمی شدن. واقعا نمیدونم چه باید کرد.
برخی فعالان، منابع رسانه‌ای و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند این حمله از مناطقی صورت گرفت که در آن نیروهای دولتی و نیز جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک مستقر هستند. این منابع ابراز عقیده کردند که این حمله واکنشی به حمله هوایی روزهای اخیر ترکیه به موازی در شمال استان حلب بوده که طی آن دست کم 10 تن از نیروهای ارتش سوریه و جنگجویان کرد کشته شدند. ائتلاف سوریه دموکراتیک هر گونه دست داشتن در حمله خمپاره‌ای به شهر الباب را رد کرد. تشییع جنازه جنگجویان کردی که در حمله اخیر ترکیه کشته شدند. ترکیه ائتلاف سوریه دموکراتیک را امتداد حزب کارگران کردستان و گروهی تروریستی می‌داند. از همین رو دوبار دست به عملیاتی گسترده در شمال سوریه علیه جنگجویان کرد زده. جنگجویانی که متحد آمریکا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی داعش هستند. در ماه‌های اخیر آنکارا از عزم خود برای آغاز عملیاتی جدید با هدف ایجاد منطقه‌ای حائل به عمق 30 کیلومتر در شمال سوریه سخن گفته است. اما در هفته‌های اخیر تغییرات بزرگی در موضع ترکیه در قبال سوریه دیده می‌شود. دعوت به آشتی گروه‌های اپوزیسیون با حکومت سوریه.
نقش مهمی برای آشتی در سوریه ایفا کردیم. چرا؟ چون اپوزیسیون به ما و به ترکیه اعتماد دارد. هیچگاه پشت آنها را خالی نمی کنیم. با این وجود همیشه تاکید کرده و می کنیم که آشتی برای ثبات و صلح دائم در سوریه ضروری است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم جمعه این موضع را تکرار کرد و مذاکره با دولت سوریه به منظور اثرگیری روابط را بعید ندانست. روابطی که پس از آغاز بحران سوریه به حمایت مطلق ترکیه از مخالفان بشار اسد قطع شد. موضع ترکیه خشم اپوزیسیون تحت حمایت آنکارا را برانگیخت. تظاهرات مخالفان حکومت سوریه در مناطق شمال این کشور علیه سیاست جدید آنکارا.
ما برای اعتراض به حرفهای مقامات ترکیه اینجا اومدیم. میخوان بعد از این همه شهید و آواره شدن مردم سوریه با حکومت آشتی کنیم؟ ما برای تشکر از اردوغان نیومدیم. حکومت اسد خودش میخواد با ما آشتی کنه. نیازی به ترکیه نیست اصلا. اما ما این آشتی رو نمیخوایم. ما از پایه با اسد، جمهوری اسلامی و روسیه مخالفیم. با نظامی که اعداممون کرد آشتی نمیکنیم. ما مردمی آزادیم و آزاد میمونیم.
نحن شعب حر و من ضل حر.
تغییر در موضع ترکیه که پس از دیدار اوایل ماه جاری رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بزرگترین متحد حکومت سوریه آغاز شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا از طریق اوکراین موافقت کرد. ولادیمیر پوتین پیشتر اصرار داشت که بازرسان سازمان ملل از طریق روسیه به این نیروگاه سفر کنند. از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین چند حمله خطرناک در اطراف این نیروگاه صورت گرفته و دو طرف یکدیگر را به انجام آنها متهم کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نیروگاه زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که حالا امنیتش بزرگترین نگرانی این قاره و جهان است. نظامیان روسیه حدود 6 ماه پیش کنترل این نیروگاه را در دست گرفتند. از آن زمان مقام‌های اوکراین و همینطور سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مرتباً در مورد خطرات امنیتی که این تأسیسات را تهدید می‌کند هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد خطرات امنیتی که این نیروگاه را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرد. پوتین در این تماس تلفنی با دیدار بازرسان سازمان انرژی اتمی از این نیروگاه موافقت کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از موافقت روسیه با سفر بازرسان این سازمان به زاپوریژیا استقبال کرده و گفته خودش شخصا این تیم را رهبری خواهد کرد. در دو هفته گذشته حملات شدیدی در اطراف این تأسیسات انجام شده و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند. ناتو گفته تصرف نیروگاه زاپوریژیا توسط روسیه تهدیدی جدی برای اوکراین و کشورهای همسایه است. روز پنج شنبه رئیس جمهوری ترکیه و دبیر کل سازمان ملل برای گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین به لویو در غرب اوکراین سفر کردند. ولادیمیر زلنسکی در این دیدار خواستار مداخله سازمان ملل برای جلوگیری از وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا شد. این هم راه حلی که دبیر کل سازمان ملل برای حل مشکل امنیتی این نیروگاه ارائه کرد.
همانطور که پیشنهاد دادیم، اگر این تأسیسات منطقه عاری از سلاح اعلام بشه، مشکل حل میشه. برقی که در زاپوریژیا تولید میشه متعلق به اوکراینه. مردم اوکراین به ویژه برای زمستون به اون احتیاج دارند. باید به این اصل به طور کامل احترام گذاشته بشه.
روسیه با درخواست آنتونیو گوترش برای اعلام کردن زاپوریژیا به عنوان منطقه عاری از سلاح مخالفت کرده. رجب طیب اردوغان هم در مورد احتمال صدمه به این نیروگاه ابراز نگرانی کرده و گفته نباید اجازه داد یک چرنوبیل دیگر اتفاق بیفتد. حادثه‌ای که 36 سال پیش در شمال اوکراین رخ داد و پیامدهای آن از جمله گسترش آلودگی هسته‌ای تا سالها در اروپا ادامه داشت. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده. ولادیمیر زلنسکی می‌گوید اگر روسیه به این به گفته او باج‌خواهی ادامه دهد، اروپا این تابستان شاهد بزرگترین فاجعه تاریخی خود خواهد بود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر کشور ایران درباره نامه فیفا اعلام کرده که اگر کسی موضوعات داخلی را به مرجع بین‌المللی بگوید با مسئولیت‌های ملی تناقض دارد. موضوع بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، احمد وحیدی درباره حضور زنان در ورزشگاه هم صحبت کرده. از دریچه قانون چقدر اصلا این مسائل به وزیر کشور ارتباط داره؟
درود مهدی جان. به هیچ وجه ارتباطی به هیچ وزارتخانه‌ای نداره مسائل فدراسیون فوتبال. حتی وزارت ورزش که جزو دولته و دولت طبق اساسنامه و قوانین فیفا حق دخالت در امور فوتبالی رو نداره. و جالبه اصلا نامه‌ای که فیفا نوشته به ایران و تاکید کرده که باید جواب بدید که چرا دارید دخالت میکنید در امور انتخابات فدراسیون، همین موضوع رو داره میگه که یعنی امثال وحیدی دخالت نکنن. بعد باز اومده میگه که آره کسایی که از ایران اگر خط دادن این مغایر با مسئولیت‌های ملیشونه. موضوع اینه که نمیدونن که اصلا فوتبال چیه. واقعا تصورشون از امور فوتبالی مثل مثلا خیابان‌ها، پارک‌ها، اماکن عمومی، فکر می‌کنن که درباره همه چی باید نظر بدن و با همین روند دارن فوتبالو سوق میدن به سمت تعلیق. درباره حضور زنان در ورزشگاه هم گفته که باید زمینه در ورزشگاه آماده باشه. واقعا با چه رویی حرفی که 40 ساله دارن میزنن و او هم تکرار می‌کنه به عنوان وزیر کشور، بهتره به وظایفش برسه و اجازه نده با دخالت‌های خودش و افراد غیر ورزشی مثل خود احمد وحیدی به این ترتیب فوتبال ایرانو در آستانه جام جهانی دارن به سمت تعلیق پیش میبرن.
مهدی، در همین خصوص گفته میشه که کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی رو به تعارض منافع متهم کرده و اینکه حتی ممکنه که فرصت حضور در انتخابات هم از او گرفته بشه، اما دبیرخانه فدراسیون میگه چنین نامه‌ای رو ثبت نکردیم. موضوع از چه قراره؟
خب رسانه‌های نزدیک به میرشاد ماجدی که تعدادشون هم کم نیست میگن که خب دبیرخانه ثبت نکرده. خب میرشاد ماجدی نامه رو بده دبیرخانه ثبت کنن. اون کسی که نامه رو نوشته، کمیته بدوی که تجدید نکرده نامش رو، مفادش هم مشخصه، میگه آقای ماجدی تلویحا داره میگه شما دارید امکانات فدراسیون رو در راستای انتخاب خودتون به خدمت میگیرید. که مهدی جان واقعا همینطوره. همین دو هفته لیگو ببینیم، اتفاقات بی سابقه ای رخ داده. خب سرمربی استقلال که در انزلی با لگد زد به برانکارد نیروهای امدادی و بعد برگشت داره در پایان بازی عذرخواهی کرده، ولی اصل موضوع سر جاشه. بدتر از این در بازی آلومینیوم عراق دیدیم که اصلا اون چهار نفری که برانکارد رو حمل می‌کردن وسط زمین کتک زدن. در با بازی پرسپولیس دقایقی طولانی فحاشی میشه روی سکوها. در بازی سپاهان یک اخراج مسلم نادیده گرفته میشه، باشگاه حق دارن تردید کنن. و میرشاد ماجدی از این لحاظ باید به کمیته بدوی جواب بده که چرا امکانات فوتبال کشور رو در جهت انتخاب خودش برای ریاست فدراسیون به خدمت گرفته، که البته هیچ کس هم پاسخگو نیست. ولی کاری که کمیته بدوی انجام داده قانونیه، ولی خب رسانه‌های نزدیک به ماجدی به هر حال همه جانبه دارن از اون حمایت میکنن، از جمله علی فروغی رئیس شبکه 3 صدا و سیما که مشخص نیست چه منفعتی، شاید سر حق پخش به توافق رسیدن که ما پولی ندیم ولی در ازاش از تو حمایت کنیم. یعنی فوتبال قربانی میشه برای منافع شخصی افراد، اولین بار هم نیست، تقریبا همیشه همین وضعیت در فوتبال کشور برقرار بوده.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور،
سپاسگزارم.
حسن یزدانی.
به لطف فناوری جدیدی که جوهر را از صفحه کاغذ پاک می‌کند، کاغذ چاپ شده را می‌توان دوباره استفاده کرد. شرکت اسرائیلی ریپ یک سیستم لیزری برای حذف چاپ کاغذ تولید کرده است. به واسطه این دستگاه می‌توان از یک تکه کاغذ تا 10 بار استفاده کرد. گزارشی ببینیم در این باره.
این یک چاپگر معمولی نیست. یک شرکت اسرائیلی به نام ریپ تکنولوژیز فناوری ابداع کرده که جوهر را از روی ورق کاغذ پاک می کند.
این چاپگر بسیار شبیه چاپگر معمولیه، با این تفاوت که معکوس عمل میکنه. شما یک کاغذ چاپ شده رو در مخزن قرار میدین و در زمان خروج یک صفحه تمیز دارین که آماده چاپ دوباره است.
این شرکت میگوید که این فناوری باعث کاهش قابل توجه مصرف کاغذ و در نتیجه صرفه‌جویی در قطع درختان و کمک به محیط زیست میشود. این شرکت این نوع از چاپ را چاپ دایره‌ای توصیف میکند.
بازار چاپ دایره‌ای در واقع کل بازار چاپگرها رو مانند امروز در بر میگیره. بازار فعلی در واقع یک بازار چاپ خطیه و هدف ما ارائه این شیوه دایره‌ای به کل بازار چاپه. اما در حال حاضر فقط روی بخش چاپ اداری و سازمانی تمرکز کردیم.
کاغذ نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند، حتی امروزه و در عصر دیجیتال. صنعت کاغذ نه تنها به جنگل زدایی منجر می شود، بلکه مقادیر زیادی آب و انرژی مصرف می کند و گازهای گلخانه‌ای تولید می کند.
کاری که می خواهیم انجام بدیم اینه که عمر مفید محصولات رو تا حد امکان طولانی می کنیم و فناوری ما واقعا این امکان رو برای بخش کاغذ چاپ در همه مواد چاپی فراهم می کنه. این فناوری یک زندگی دوم و سوم و در واقع 10 زندگی به کاغذ ها می ده. بنابراین به این معنیه که ما دیگه نیازی به قطع درختان نداریم و در حال حفظ همه منابعی هستیم که در چرخه معمول مصرف می شن. ما از همه تولید کنندگان کاغذ در جهان دعوت می‌کنیم تا یک مارک کاغذ قابل چاپ دوباره تهیه کنند. در این صورت ما می‌تونیم پوشش ویژه‌ای رو که می‌تونن اعمال کنن به اونا ارائه بدیم و در نهایت یک برند جدید داشته باشیم. مطمئن نیستم که این به نفعشون باشه، چون اونا به یک مدل خطی عادت کردن که در واقع در اون بیشتر می‌فروشن و بیشتر تولید می‌کنن.
بر اساس گزارش نظارت شورای بازیافت کاغذ اروپا، در سال 2020 حدود 74% از کل کاغذ و مقوای مصرف شده در اروپا بازیافت شده است. بنابراین این فناوری جدید آنقدرها که در ظاهر نشان می‌دهد بیهوده نبوده و نیست.
بقایای بجامانده از بزرگترین مجموعه های اشرافی مجارستان که در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم تخریب شد در معرض دید عموم قرار گرفته است. آثار باستانی استرهازی که در سال 1945 در یک کاخ بمباران شده پیدا شدند در حال مرمت هستند، اما این اولین بار است که بقایای آثار آسیب دیده به نمایش گذاشته می شوند. سری بزنیم به این نمایشگاه در بوداپست.
در 150مین سالگرد موزه هنرهای کاربردی بوداپست، نمایشگاهی خاص و در این حال غم‌انگیز در حال برگزاری است. آثار باستانی استرهازی پس از آسیب دیدن در جریان محاصره بوداپست در ژانویه 1945 در یک کاخ بمباران شده پیدا شد و اکنون در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرند. خزانه استرهازی که در دوران جنگ‌های عثمانی تأسیس شد، از قرن 16 به بعد پیوسته از طریق هدایای دیپلماتیک، جهیزیه و اقدامات حمایتی به آن افزوده می‌شد. جنگ‌های قرن 20 در تاریخ خزانه‌داری حتی از جنگ‌های قرن‌های قبل هم تعیین کننده تر بود. در طول جنگ جهانی اول، منتخبی از آثار هنری به موزه هنرهای کاربردی منتقل شد و تا زمان جنگ جهانی دوم با رضایت خانواده استرهازی به نمایش درآمد. در چند ماه آخر این جنگ، در زمان محاصره بوداپست، خانواده تصمیم گرفتند که گنجینه‌ها در خانه خانوادگی واقع در قلعه بودا در امنیت کامل نگهداری شوند. اما چند هفته پس از انتقال گنجینه‌ها به قلعه، این ساختمان توسط نیروهای روسی بمباران شد و بقایای متلاشی شده ی خزانه سالها زیر ویرانه‌ها مدفون بود. برخی از اشیا برای همیشه نابود شدند. آنچه باقی مانده بود به درخواست شاهزاده به موزه هنرهای کاربردی منتقل شد. اینکه این فاجعه منجر به نابودی کامل گنجینه نشده است، تنها مدیون نسل‌های بعد و مرمتگرانی است که در کارگاه‌های مرمت موزه‌ای که امسال 150 ساله می‌شوند کار می‌کنند. این آثار به شدت آسیب دیده، ویران شده و یا شکسته در انتظار تولد دوباره هستند و در این حال تمثیل و یادآور تخریب‌های بی‌معنی جنگ هستند.
ما در زمان بسیار غم‌انگیزی زندگی می‌کنیم. به نمایش گذاشتن قطعات آسیب دیده و تکه تکه شده از آثار باستانی می‌تونه نشون دهنده این باشه که جنگ چه میزان میراث فرهنگی ما و گنجینه‌های هنریمون رو ویران می‌کنه.
این نمایشگاه تا 25 سپتامبر 2022 در شهر بوداپست برای بازدید عموم دایر است.
و استفاده از ظروف بسته‌بندی چند بار مصرف در رستوران‌ها و فروشگاه‌ها رایج‌تر می‌شود. لوپ شرکتی است که به طور تخصصی ظروف بسته‌بندی را جمع‌آوری و ضدعفونی کرده و به تولید کنندگان باز می‌گرداند. فعالیت این شرکت به سرعت در حال گسترش است و قرار است تا اواخر سال 2022 میلادی 191 فروشگاه و رستوران در سراسر جهان محصولاتی را در بسته‌بندی های چند بار مصرف به فروش برسانند. مشتریان برای خرید این محصولات باید بیشتر هزینه کنند، اما با پس دادن این ظروف هزینه پرداختی به آنها بازگردانده می شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
استفاده از بسته‌بندی های چند بار مصرف به زودی در رستوران ها و فروشگاه های سراسر جهان رایج می شود. لوپ شرکتی است که 2 سال پیش تأسیس شده و ظروف بسته‌بندی با قابلیت‌های استفاده مجدد را جمع‌آوری و ضدعفونی می‌کند. این شرکت بعد از 1 دوره آزمایشی موفق در ژاپن و فرانسه، حالا در حال گسترش است. چند فروشگاه در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و استرالیا با این شرکت همکاری می‌کنند و فروش محصولات با بسته‌بندی‌های چندبار مصرف را آغاز کردند. قرار است فروشگاه‌ها قسمتی ویژه برای ارائه تولیدات لوپ داشته باشند و تولیدکنندگان مستقل و مشهور محصولات خوراکی، پاک‌کننده‌ها و سایر محصولات بسته‌بندی شده در ظروف چندبار مصرف را در این بخش‌ها عرضه کنند. مشتریان علاوه بر قیمت خود کالا مبلغ دیگری پرداخت می‌کنند. این مبلغ می‌تواند از 15 سنت به عنوان مثال برای 1 بطری کوکاکولا تا حداکثر 10 دلار برای 1 ظرف استیل مخصوص دستمال مرطوب باشد. بعد از مصرف مشتریان می‌توانند ظرف را به فروشگاه بازگردانده و هزینه پرداخت شده را از طریق برنامه لوپ پس بگیرند. لوپ ظروف را جمع‌آوری و تمیز کرده و به تولیدکنندگان باز می‌گرداند.
تا اونجا که من میدونم لوپ تنها شرکتیه که بسته بندی قابل بازگشت ارائه میکنه. صنعت خودرو سالهاست که سیستم چندبار مصرف رو انجام میده و برای دهه ها موفق بوده. تفاوت در اینجاست که صنعت خودرو یک سیستم برگشت پذیر خیلی کنترل شده داره که در محدوده خط تولیدشون کار میکنن. پس با کامیون ها و تامین کننده های داخلیشون کار میکنن. اما لوپ با مصرف کنندگان روزمره مثل من و شما کار میکنه. ما مسئول برگردوندن محصولات هستیم. این فشار بیشتری رو به شهروندان عادی وارد میکنه تا وظیفه‌شون رو انجام بدن.
رستوران های فست فود از جمله چند برگر کینگ در نیویورک و مکدونالد در بریتانیا نیز قهوه و ساندویچ را در ظرف های پلاستیکی چندبار مصرف عرضه و سپس آنها را جمع آوری می کنند. هر کشوری که لوپ در آن فعالیت می کند دارای امکانات ویژه برای تمیز کردن و انبار ظروف بسته بندی است. به نظر می رسد که مشتریان به بهداشتی بودن بسته های لوپ اعتماد دارند، همانطور که به ضد عفونی شدن ابزار دندانپزشکی اعتماد می کنند.
من فکر میکنم لوپ به طور کلی تفسیر جدیدی رو داره ارائه میده که میتونه بسته‌بندی و نحوه نگاه متخصصین این حوزه به کارشون و ارزشش در سیستم رو عوض کنه. من باور دارم که نقشه دانش بسته‌بندی دوباره داره ترسیم میشه. اضافه شدن لوپ و تمرکز بر مشتریان میتونه شیوه آموزش و دیدگاه ما رو در مورد ارزش بسته‌بندی تغییر بده.
به گفته لوپ، بیش از 190 فروشگاه و رستوران در سراسر جهان تا 3 ماهه اول سال 2022 میلادی محصولات خود را در بسته‌بندی‌های چندبار مصرف به فروش می‌رسانند، در حالی که این تعداد در پایان سال 2020 میلادی حدود 12 فروشگاه در پاریس بود. به گفته کارشناسان، استفاده مجدد نیاز به بازیافت را برطرف نمی‌کند. تقاضای تولید کنندگان برای مواد بازیافتی آنقدر زیاد است که ظروف چندبار مصرف می توانند تا حدود زیادی این فشار را کاهش دهند. اما بازیافت همچنان پر اهمیت است.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
روزنامه جهان سند در گزارشی تاکید کرده بقای دولت فعلی در ایران در گروه احیای برجام هستند. چون این روزنامه به نوعی اشاره کرده که سرنوشت جمهوری اسلامی رو هم احیای برجام تا حد زیادی درش تأثیر خواهد داشت. علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین الملل به روزنامه جهان سند گفته که خیزش های اجتماعی در ایران در ماه های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده. هر روز در یک منطقه ایران اعتراض و تظاهرات و تجمع هست و گفته که از بازنشستگان، کارگران، مشکلات استانی و محلی مثل بحران‌های آب، هوا، خاک و مسائلی همین‌طوری به همطوری و همچنین زنان اعتراض دارند و اقشار مختلف و اصناف مختلف از مردم ایران معترض هستند به وضعیت موجود. آقای بیگدلی گفتی که این تنها راه این که جمهوری اسلامی پیش روی خودش داره برای که تا حدی از این خیزش‌های اجتماعی کم کنه احیای برجام هست و استفاده از پیامدهای اقتصادی و میشون. همچنین گفته که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار بحرانی داره و نیازمند پذیرش احیای برجام است. اما موضوع روزنامه کیهان از زاویه دیگری دیده. کیهان روزنامه‌ای است که تحت نظر نماینده علی خ خامنه‌ای منتشر میشه و نوشته که اون چیزی که برمیاد از متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا این هست که وضعیت بسیار بد اقتصادی جمهوری اسلامی به یک وضعیت بد تبدیل میشه و بهبود اقتصادی در کار نخواهد بود. این حرفی که کیهان زده، ضمن اینکه کیهان به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم پیشنهاد کرده که و توصیه کرده، گفته که ضروری است که آمریکا در صورتی به برجام برگرده که پیش از اون تحریم ها لغو شده باشند، برای اینکه هشدار داده نسبت به استفاده احتمالی از مکانیزم ماشه و بازگشت خود به خودی تحریم های سازمان ملل در صورتی که یکی از اعضای برجام بخواد از این مکانیزم استفاده بکنه. ضمن اینکه کیهان تاکید کرده که در زمینه انعطاف پذیری آمریکا انعطافی از خودش نشون نداده، چرا که کیهان نوشته خواسته جمهوری اسلامی لغو همه تحریم های دست کم پس از خروج آمریکا از برجام بوده، ولی این روزنامه نوشته که این گونه نیست و آمریکا حاضر نیست همه تحریم های پس از خروج آمریکا یعنی ایالات متحده از برجام رو بپذیره. اما موضوع بحران آب آشامیدنی در شهرهای مختلف ایران موضوع گزارشی در روزنامه تعادل، روزنامه با عنوان سیل بیابی در غرب ایران نوشته بعد از شهرکرد همدان و ارومیه هم دچار بحران شدن، اشاره کرده به این استاندار همدان وعده داده به مردمی که در گرمای تابستان دچار بحران بیابی شدن، گفته شما چند ماه صبر کنید ما مشکل رو حل خواهیم کرد. روزنامه تعادل نوشته که آیا با بیابی رو میشه به رفعش رو به چند ماه دیگر حواله داد و اساساً این روزنامه این سوال رو مطرح کرده که مقام های جمهوری اسلامی با چه انگیزه و چه نگاهی چنین وعده هایی رو میدن، چرا که بحران بیابی عمیق‌تر از 4 تا خط لوله هست در ایران. هر روز بنوشته این روزنامه یک رودخانه یک تالا و حالا هر روز یک شهر دچار بحران بیابی میشه. با شاهدان این مصاحبه کرده با مردم در ارومیه، مردم به روزنامه تعادل گفتن بخشایی از ارومیه تا 14 ساعت در روز آبش قطع هست و در همدان هم گفتن که از 3 روز پیش بیشتر مناطق استان شهر همدان آبش قطع هست و مردم برای تأمین آب خارجی شهر و چشمه و رودخانه های موجود در روستاها مراجعه میکنن. روزنامه تاکید کرده این زنگ خطر و هشدار هست برای اینکه سوء مدیریت ها در سیاست حفظ منابع آبی در ایران به اینجا منجر شده که حالا شهرها هر روز با بحران بیابی مواجه هستند. نکته دیگری که روزنامه جهان صنعت، روزنامه پیام ما دربارش گزارش داده، چالش خاموشی هست. نوشته که مقام های دولت میگن که ما تابستان مشکل تاکنون مشکل خاموشی نداشتیم، در حالی که روزنامه پیام ما نوشته که گزارش های متعددی وجود داره که در استانهای اردبیل، بوشهر، قزوین، گلستان، همدان، خراسان جنوبی، مرکزی، کوکیلیه و بایرحمت و چند استان دیگر روزانه مردم شاهد قطع برق هستند و در واقع به شکل اعلام شده برقشون قطع میشه تا مقام ها بنوشته این روزنامه بعد بیان بگن که ما تابستان رو بدون چالش قطع برق پشت سر گذاشتیم.
و پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه. ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهبز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.